سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 13 فوریه 2016 و 24 بهمن 1394. امروز راجع به انتخابات ایران طبیعتاً که داره نزدیک میشه، اشاره به انتخابات امریکا هر شبت که و بعد میخوام یه بحثی رو باز بکنم راجع به سوریه که البته تو برنامه های قبلی نسبتاً مفصل صحبت کردم، ولی از روز پنجشنبه در همین کنفرانس امنیتی هر شبت که شهر مونیخ اتفاقات مهمی افتاده و عجیبه که همین امروز نیویورک تایمز 3 تا مقاله پشت سر هم حمله به این توافقاتی که در کنفرانس مونیخ شده. یک سلسله به اصطلاح هم روسیه و امریکا در واقع توافق کردن که به نوعی آتش بس با شرایطی و بعدش هم به اصطلاح زمینه‌ای برای بازگشت به کنفرانس ژنو. حالا عزیزان ببینن که روزنامه‌های امریکا و نیویورک تایمز که دیگه به اصطلاح پیپر آف رکورد همین امروز 3 تا مقاله وحشتناک علیه هر شبت که همین خانم آن برنارد و یکی دیگه شون که در عراق و غیره و غیره. نمیخوان که مسئله به صورت سیاسی حل بشه، ولی به هر حال حالا من امروز باز اگر برسیم مقاله مفصلی رو که خانم عرصبت شرمینه نروانی واقعا انسان راجع به اوضاع سوریه نوشته، علتش اینه که واقعا این مقالات اینجوری در رسانه های غرب و یا در رسانه های فارسی زبان انعکاسی پیدا نمی کنه و واقعا ما وظیفه داریم که به دنبال گزارش ها و اخبار آلترناتیو لااقل در برابر دستگاه جهنمی واقعا دستگاه های ارتباط جمعی غرب چه آلترناتیوی داشته باشیم، لااقل نظرات دیگر رو ببینیم چیه، نظرات دیگه وجود داره یا نداره. اونو میخوام باز بکنم و بعد دو تا مقاله دیگه که از نیویورک تایمز ولی افشاگری هایی توشون هست که چطور در واقع امریکا دچار مخمصه شده و چه کسانی باعث شدن که کنفرانس ژنو به هم بخوره. در اینکه تمام دستگاه های ارتباط جمعی گفتن که آره علتش اینه که به اصطلاح فدراسیون روسیه به بمبارانهاش داره ادامه میده، علت به اصطلاح شکستشونه، در حالی که الان نیویورک تایمز مجبور اذعان بکنه و مشخص شد که خود از زبان جان کری در رفت در پاریس بهشون گفت که به اصطلاح شما باعث شدید که این کنفرانس برای اینکه با پیش شرطشون هم چیه؟ به طور کلی بشار اسد به دولتش نباید در به اصطلاح دوران گذار اصلا شرکتی داشته باشه، بیشترشون این بوده. خب حتی امریکا هم اینو نپذیرفته، ولی عربستان و ترکیه پشت این قضیان و نئوکنسرواتیوا و اسرائیل. حالا باید ببینیم که آیا جان کری میتونه پیش ببره نظراتش رو و تا حدی اوباما و یا عربستان و ترکیه اختلاف افتاده در بینش. ولی به هر حال این خودش احتیاج به یه ولی میریم رو انتخابات ایران و من سریعا گزارشی که اومده میخونم و بعد نظر چند نفر رو میخوام اینجا باز بکنم. کمتر از 2 هفته به روز رأی‌گیری انتخابات مسخره نمانده است، ولی فضایی که شهرمون رو که انتظارش میرفت مانند سابق نه که نیست، بلکه هنوز رنگ انتخاباتی به خود نگرفته است. روشن است که جناح سلفی از وضع موجود ناراضی نیست و سعی در کنترل آن دارد. این نظر این عزیزه، من نظر خودم رو هم خواهم گفت که اتفاقا اینا میخوان که مردم شرکت بکنن برای اینکه صحه گذاشته بشه روی رژیم. اما جناح مقابل در برابر تمهیدات جدید، یعنی منظورش اصلاح طلبا و روحانی و امثالهم، سعی میکند ایجاد تحرک کند تا نیروهای مردمی را وارد صحنه نماید. در اواسط هفته قبل ائتلاف روحانی و علی لاریجانی سرتیتر برخی از رسانه‌های داخلی شد و در دنیای مجازی هم پخش شد و عکس‌العمل حذف مجدد 8 تا 10 نفر کاندیداهای عزیزان دقت بکنند که 4 نفر دیگر از رقبای نامزدهای اقتدارگرایان در تهران حذف شدند و به 33 نفر تقلیل پیدا کردند و 4 نفر هم در شهرستانا، 8 نفر دوباره به جایی که به اصطلاح رد صلاحیت ها رو بردارن، 8 نفر رو حذف کردن. حذف نام هاشمی رو هم از لیست جامعه روحانیت و جامعه مدرسین، اونا رو هم حذف کردن. در واقع برای مجلس خبرگان 81 کرسی وجود داره که اینا 166 نفر صلاحیتشون چیز شده بود. ما میدونیم که حسن خمینی رو رد کردن و من لیست اون آیت الله هایی رو که اینا حذف کردن اینجا برای عزیزان باید بخونم که ببینید چه کسانی رو رد کردن. آیت الله دستگی، آیت الله امجد، موسوی بجنوردی، مجید انصاری، محسن غربیان، سروش محلاتی، منتجب نیا، مثل اینکه منتجب نیا رو قبولش کردن دوباره و و و و همینجوری که حالا برای عزیزان میخونم که ببینید اینا چه کشتاری کردن. ولی نمیرسم همه اینا رو، این گزارش عزیز رو بخونم. دلم میخواد مصاحبه ای رو که آقای تقیه کروبی با سایت کلمه کرده برای عزیزان بخشایش رو بخونم و میخوام بحثی رو راجع به اصلاح طلبا باز بکنم که چطوری رو که حالا غیر از جاهای دیگه در این انتخابات دارن از خودشون نشون میدن. اگه شد اون وقت بعدش اینو میخوام، چون فرصت نیست، برای اینکه بعدش باید دلم میخواد اون بحثی رو که راجع به تضادهای نظام سرمایه داریه امروز میخوام اونو ادامه بدیم و تا چند جلسه آینده میخوام ادامهش بدم، برای اینکه به عزیزان قول دادم و باید این بحث باز بشه. تمام آنچه که در سطح جهانی و در ایران داره اتفاق میفته باید رفت به ریشاش و زیربناهاش، برای این تضادهای نظام سرمایه‌داری رو باید باز کرد. اینه که از این هفته میخوام، چون در جای دیگه من مفصل راجع به این قضایا صحبت کردم و مسئله حیاتی واقعا درک این تضادها، اینه که میخوام آخر برنامه به اصطلاح اون ویدیویی رو که توی بعد جای دیگه تهیه کردم اینا رو برای عزیزان بذارم که از زبان مارکس میخوام واقعا این تضادها رو یه مقدار باز بکنم که درسی برای بعضی از چپ‌ها باشه که قبلا راجبشون صحبت کردم. تضاد بین امپریالیسم به کشورهای جهان سوم حیاتیه برای کشور ما و واقعا حتی اصلاح طلبا باید درس بگیرن. آقای تقی کروبی مصاحبه ای کرده که به نظر من یه مقدار از درد دلهاش رو، فرزند آقای مهدی کروبی، میگه که روی کرد اصلاح طلبان به انتخابات، همین انتخابات، روی کرد غلطی بود. چرا که فکر میکردن فضا به گونه‌ای خواهد بود که با حضور در عرصه انتخابات میتوانن وارد حکومت شدن. برای همین در 18 ماه اخیر مقابل بسیاری از تحولات و مسائل جامعه سکوت کردند به امید اینکه حاکمیت گذشته اونها رو فراموش کنند. روی کردی که البته پاسخ نداد و امروز نه تنها چهره‌های درجه اول، درجه دوم، بلکه درجه سوم که تمایل هم به جریان اصلاح طلبی ندارند توسط حکومت به شکل فله‌ای رد صلاحیت شده. با همه اینا از مردم دارن میخوان که بیان پای صندوق رد. شاید بهتر باشد اصلاح طلبان روی کرد مطالب محوری را در ایران دنبال کنند. به این حرفهای تخیل کروبی گوش میکنن اینا؟ بسیاری از افراد همچنان در زندان گرفتارند. آقایان اصلاح طلب، رهبران جنبش سبز در حبس قرار دارند و بسیاری از چهره‌های برجسته حتی در رسانه‌های داخلی ممنوع الاسم. آقای خاتمی تو ممنوع التصویری، آقای تاج‌زاده تو هنوز تو زندانی. در شرایطی که رویکرد اصلی ورود به حکومت باشد، فقط مشارکت در قدرت، کثیف لجن‌آلوده، مجبور هستیم بسیاری از مسائل را به امید فراموشی حاکمیت بسپاریم. حالا اون که ما مسائل خود را به فراموشی می‌سپاریم، اما حاکمیت گذشته ما را فراموش نخواهد کرد. در این عقب نشینی هیچ چیز خاصی هم آید این جریان این اصلاح طلبان نخواهد شد. بعد اشاره میکنه، مصاحبه خیلی مفصل، من بخشهایش رو آوردم. حکومت ها همواره در مقابل فشار مردم، فشار جامعه و احزاب است که تغییر رفتار میدهند. آقایان اصلاح طلبان، فقط پای صندوق رای نیست، فقط زانو زدن نیست، فقط تسلیم شدن نیست، فشار مردم، مقاومت مردم، و در صورتی که تحت فشار نباشن دلیلی برای تغییر رفتار ندارن. شما دارید جریترشون میکنید، با رفتن پای صندوق رای تحکیم میکنید اینا رو، مردم رو شکست میدید، انسانهای در حصر رو روش سهنه میذارید. اگر بنا بود بدون فشار تغییری ایجاد شود که دیگر نیازی به مبارزه سیاسی نم، نه اعتقادی به مبارزه سیاسی دارم، فقط 2 سال به 2 سال یا 4 سال به 4 سال مردم باید برن بعدش سرشون رو پایین بندازن برن تو خونه. مهمترین مشکل، حالا نکته بسیار مهمی رو مطرح میکنه، مهمترین مشکل در ارتباط با حصر به روی کرده احزاب و جریانهای سیاسی برمیگردد که به این دو عزیز یعنی موسوی و کروبی نزدیک بودن. همین اصلاح طلبایی که ادعا میکردن که ما با جنبش سرسیم، با موسوی، با کروبی، مثل احزابی چون حزب اعتماد ملی که خود آقای کروبی از بنیانگذاراش بوده، که با آقای کروبی و با آقای کروبی و احزابی مانند مشارکت به سازمان مجاهدین انقلاب که به آقای موسوی نزدیک بودن چه کاری کردن؟ اینا واقعا خواهان آزادی انسانهای در حصر؟ اینا خواهان آزادی زندانیان سیاسی و آزادی آقای تاج‌زاده و امثالهم هستن؟ آنها باید در این ماجرا یک برنامه دقیق تر و استراتژی تعریف شده داشته باشم و این مطالبه را در داخل و در عرصه بین المللی پیگیری کنم. در اینجا اشاره می کنم، شما ببینید مردم برمه برای خانم آن سان سو چی چی کار کردن، چه جریان بین المللی راه انداختن، در حالی که حشر خانم آن سان سو چی به هیچ وجه قابل مقایسه با حشر آقای موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد نبوده. اون شوهرش از انگلیس می اومد دیدنش، بچه هاش از انگلیس که انگلیسی هم می اومدن دیدنش، کل شخصیت ها می رفتن دیدنش، یک خونه درندش در اختیارش و غیره و غیره، با باغ و امثال هم و امثال هم. آقای موسوی و کروبی رو طوری در حشر گذاشتن که رابطهش رو قاطعانه این ضد بشرها نمیذارن نشت بکنه حتی خبری و یا اظهار نظری یا چیزی از محل حشر اینها به بیرون. اگر ذره انسانیت داشتن اینا رو محاکمه میکردن و میفرستن زندان و آقای تاج‌زاده هفته ای نیست که یه دونه بیانیه و مقاله و امثالم از سلول انفرادیش بیرون نده. خود من تو زندان انفرادی بودم. خب اینا رو هم بذارن تو زندان انفرادی آقای موسوی بکر رو بیرون. این هست که الان فردا 5 سال میشه، فرق داره هم با حس آقای منتظری هم با حس آن سان سو کی. اصلاح طلبات چه کار کردن؟ اینا دلشون میخواد که اینا آزاد بشن؟ بجز ریاکاری و دروغ آدم از اینا چیزی نمیبینه. از آنجایی که تا کنون این چنین نشده، یعنی هیچ کاری نکردن، ما با جریان احساسی مواجه هستیم که فقط مردم هستن. آقای تقیه کروبی رو ازش میپرسن که چرا مردم هم بگه نه مردم ولشون نکردن، این اصلاح طلبان که ولشون کردن، این اصلاح طلبان که جلوی حرکت مردم رو میگیرن، این اصلاح طلبان که نمیخوان انسانهای در حرس آزاد بشن، که در مقطع این مسئله پررنگ میشه. هر جایی که همین روحانی و امثالم و امثالیشون میرن عرصبتی شعار برای آزادی انسانهای در هست و زندانیان سیاسی داده میشه. اصلاح طلبان که جلوشو میگیرن، اصلاح طلبان که مقصر اصلی هم به سپس سلام. شاید مهمترین دلیل کم شدن حساسیت عدم پیگیریان از سوی احزاب است که ریشه آن را نیز بیان کردن، که آقایان فقط میخوان شریک بشن تو قدرت، یعنی امید بازگشت به قدرت در کوتاه مدت اونم. بعد میگه که ما اگر دندان لق حضور در مناسب اجرایی در فرصتهای خیلی کوتاه را بکنیم و به جای آن به فکر مطالبات و اقدامات عمیق‌تر باشیم، اونگاه میتوانیم مؤثرتر عمل کنیم. نه مثل شما، نه تنها در قبال هست بلکه در قبال بخش زیادی از حقوق مردم که متأسفانه طی سالهای گذشته نادیده گرفته شده و همینطور قانون اساسی که بیش از 90% آن معطل مانده. اصلاح طلبا دارن ثابت میکنن که یه خطر برای ملت ایران دارن میشن. حالا ببینید در برابر این مردم ساکت نخواهند نشست. نامه به امضای 296 استاد دانشگاه آقای رئیس جمهور در گزاری انتخابات غیر رقابتی و ناعادلانه در شأن جمهوری اسلامی نیست، ولی بعد نکته رو مطرح میکنن که نه خاتمی، محمد خاتمی و نه اصلاح طلبا نه قادر به درکشن و نه کوشش میکنن که ایران رو با چه خطری دارن روبرو میکنن. با توجه به منازعات منطقه‌ای و جهانی، وحدت و آشتی ملی چیزیست که ضامن امنیت ملی کشور و تمامیت ارضی کشور است. هر گونه قصور در تحقق این امر ممکن است آثار زیانبار و جبران ناپذیری برای کل کشور و نظام به همراه داشته باشد. سلفی های آدم خواهد در برابر 90% از مردم ایستادن و این ایران رو در معرض یک خطر عظیم قرار میده، درست بر خلاف آنچه که اصلاح طلبا میگن که میگن این قایق رو نباید تکانش داد. برگزاری یک انتخابات غیر رقابتی، ناعادلانه و با مشارکت محدود شهروندان شأن و منزلت نظام جمهوری اسلامی را در حد رقبای منطقه آن پایین خواهد آورد. مثل عربستان، چه فرقی با عربستان داره؟ اونا قانون اساسی اصلا ندارن، درسته، ولی این قانون اساسی که یه نفر مثل جنتی آدم خارج ضد بشر قاتل تعیین میکنه که کی رئیس جمهور بشه، کی بره تو مجلس، کی بره تو شوراهای حتی چیز، این قانون اساسیه؟ تحت چنین شرایطی عدم برگزاری چنین انتخاباتی بر انجام آن ارجحیت داره و بالعکس برگزاری یک انتخابات رقابتی و فراگیر که مشارکت مردم درش خواهد بود، اون میتونه واقعا انسجام بده. حالا ببینید در برابر این آقای خاتمی رو میخوام بعدش نظر یکی دو نفر دیگه از عزیزان رو عرض شود. چه ببینید خاتمی چی میگه؟ حاصل انقلاب بزرگ جمهوری اسلامی است که در آن مردم صاحب کشور و دارای حق تعیین سرنوشت شناخته شدند. حکومت برآمده از اراده مردم و دارای حد و حدود و حقوق، حد و حدود و عرصبت که و مسئول در برابر ملت می باشد. 37 سال هست که این قانون اساسی امثال هم. آیا این لالائی ها، این ریاکاری ها واقعا چیو می تونه فریب بده؟ ما در منطقه پرآشوب ناآرام به سر میبریم. به اطراف خود بنگرید و حتی به کشورهای دوردست که ناامنی و ویرانگری و خشونت در آنها بیداد میکنند. حالا ببینید نامه استادان دانشگاه از همین مسئله صحبت میکنند، نتیجه گیری دیگری میکنند. حالا ببینید آقای خاتمی چه نتیجه گیری میکنند. بپذیریم که ایران عزیز به برکت جمهوری اسلامی امروز از ثبات و امنیت قابل قبولی برخوردار است و هر روز به یاری خداوند، خداوند جهان بیشتر به اهمیت ایران و جایگاه مهم آن در منطقه و تأثیرگذاری آن در رویدادها پی میبرد. ما باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم و بدانیم که هرچه حضور مردم در انتخابات بیشتر باشد، ثبات و امنیت را تقویت میکند. درست نتیجه گیریش عکس استادان دانشگاهه. استادان دانشگاه میگن که با این کار و با این حذف‌ها، رد صلاحیت‌ها، انتخابات غیر رقابتی کشور رو در معرض خطر قرار میده. این میگه نه، هیچ اینا اشکالی نداره و ما جزیره ثبات و آرامش هستیم و این ثبات و آرامش کنونی رو از این طریق و از طریق رفتن پای صندوق رای باید حفظ کنیم. آقای خاتمی نمیدونه که موقعی که آقای جیمی کارتر و شاه به سلامتی همدیگه جام شراب نوشیدند، جزیره ثبات و آرامش نبود ایران؟ نگفتن جزیره ثبات و آرامشه؟ چند ماه طول کشید؟ آقای خاتمی به عنوان یه آدم سیاسی نمیفهمه این چیزها رو؟ یا اینکه واقعا یک خطر برای این کشور ما چنین دیدگاه‌هایی، چنین روش سیاسی؟ ما میدونیم که شاه نیروهای سیاسی و ترقی‌خواه رو از بین برد، ولی آتش زیر خاکستر بود و منفجر شد. آیا نفرت عمومی در حال حاضر نسبت به حاکمیت کنونی از زمان شاه عمیق‌تر و شدیدتر نیست؟ آقای خاتمی چه کسی رو میخواد فریب بده که مردم رو دعوت به رفتن پای صندوق رای؟ آیا رفتن به پای صندوق رای به معنای سکه گذاشتن بر حصر انسان‌ها، بر زندانیان سیاسی، بر نظارت استثنایی، بر سرکوب‌ها و اعدام‌ها نیست و این کشور رو در معرض یک خطر عمیق و شدید قرار نخواهد داد؟ شما ببینید در خارج وطن فروش‌ها دارن چه کار میکنن. اگر واقعا این انتخابات رقابتی بود و چنین لجن‌آلوده نبود، این وطن فروش‌هایی که در تلویزیون اندیشه و امثالهم هستن این طور میتونستن یاوه‌گویی بکنن علیه کشورمون و در واقع خودشون رو آماده بکنن برای اینکه ایران در معرض خطر جنگ قرار نگیره بگیره. عوض میخوام بنابراین نتیجه گیری آقای خاتمی از این جهتی که به نظر من آقای خاتمی داره خاک تو چشم ملت ایران میپاشه که میگه ما قدر این آرامش و ایران یک جزیره آرامش، دولت محترم باید بتواند از همه امکانات و سایر لاتعالاتی که همیشه مرتب میگه. عزیزان من نظر خودم رو راجع به این سلفی های آدم خواهد یک خطر بالفعل برای مردم هستن، برای اینکه قدرت دارن، برای اینکه قدرت فرق میکنه با اقتدار. قدرت یعنی زور، نیروهای سرکوبگر، شکنجه، دادگاه ها، سیستم قضایی رو نگاه بکنه و اینا آدم خارن. اصلاح طلبات تبدیل به یک خطر بالقوه و دراز مدت برای یک کشور ما هستند. از چند جهت به نظر من، از نظر اقتصادی همین آقای خاتمی ببینید میگه که باید از کارآفرینان باید آقای هر سبت چیز بکنه، حمایت بکنه و انشاءالله بازتر کردن فضای سیاسی در جامعه. اینا از نظر اقتصادی کاملا وابستن. همینطور که به عزیزان عرض کردم، این مسئله برای من دچار شک و تردید بودم تا به این آقای رجب علی مزروعی که اومد اینجا که نماینده شونه، نماینده یه بسیار رسمی اصلاح طلبا در خارجه، رجب علی مزروعی، رفتم پای سخنرانیش. به این موقعی که از بانک جهانی به صندوق بین‌المللی پول صحبت میکرد، چه آبی از لب و لوچش همینجوری آویزون بود، این آدم لجنالوده. وابستم، من فکر میکردم اینا نماینده سرمایه های ملی هست. از نظر اقتصادی اینا سرسپرده کامل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هست. ولی خطر بزرگتر چیه؟ یک خطر فرهنگیه. اینا یه زمانی طرفدار امام حسین بودن، ولی اینکه میگفتن که امام حسین در برابر ظلم و بی‌عدالتی حتی خونش رو هم داده، شهید حسینی بودن. اینا کم کم متوجه شدن که نه، امام حسین خیلی رادیکال بوده، باید برن طرف امام حسن که آدم مصلحت‌گرا، آدم صلح‌دوز، آدم اهل مذاکره و خلاصه. ولی اخیراً کاملا آشکاره که امام حسن هم ول کردن، کاملا در برابر معاویه زانو زدن. در این جریان به اصطلاح همین انتخابات کاملا چهرهشون مشخص شده که در برابر معاویه زمان زانو زدن. یعنی در حقیقت اینا فرهنگی رو که نمایندگی میکنن، فرهنگ زانو زدن و تسلیم در برابر زور و بی‌عدالتی، زانو زدن در برابر اعدام ها، زانو زدن در برابر در واقع اون چیزی که این اسمشو میذاره مردم سالاری دینی، که فاشیزم دینی واقعا. آقای خاتمی از فاشیزم دینی داره دفاع میکنه به نام مردم سالاری دینی. خطر اینا یک خطر فرهنگیه که اینا خطرات بسیار دراز مدت تره. ولی همینطور که عرض کردم، سلفی ها لااقل 90% از مردم کوچکترین اعتباری براشون قائل نیستن و اینا رفتنی هم و نظر فرهنگی جایی در کشور ما ندارن. اصلاح طلبا هنوز هژمونی فکری در بخش وسیعی از جامعه ما دارن و این یک خطر بالقوه وحشتناکه. فرهنگ کمرشکستگی، فرهنگ بی استخوانی، فرهنگ زانو زدن در برابر ظلم و بی‌عدالتی. ملتی که چنین فرهنگی رو بپذیره، فرهنگ این اصلاح طلبا رو بپذیره، آینده نخواهد داشت. از این جهته که به نظر من اینا خطر بالقوه بسیار خطرناکی هست و وابستن، ملی نیستن اینا. این مسئله به نظر من ثابت شده. حالا من نظر یکی دو نفر رو دیگه رو چیز میکنم. آقای کیوان صمیمی در انتخابات پیشرو به رغم اینکه کنشگران سیاسی خواهان اصلاح وضع موجود با نیت ایجاد امید در مردم تلاشهایی را آغاز کردن، اما چنانچه راهبرد مشخصی ارائه نشود که تا کنون نشده و یا راهبرد مطروحه ریشه در عینیات نداشته باشه، صرفا ذهنی و انتزاعی است و غیره. البته ایشون بازم پیشنهاد میکنه که شرکت بکنند. من فقط نظر یک نفر دیگر رو مطرح میکنم و میگذارم برای اینکه فرصت نیست، ولی هفته آینده بازم صحبت میکنیم راجع به این قضیه. و دلم میخواد عزیزان برای اینکه ایمیل های متعددی رسیده که به اصطلاح که در واقع به حساب پیشنهاد شرکت در انتخابات میکنن و امثال هم، ولی به هر حال باید ما به قول آقای کیوان صمیمی، این انسانی که این همه مبارزه کرده، این همه زندان کشیده و بازم پیشنهاد رفتن پای صندوق رأی میکنه، ما باید بدونیم که به قول همین ایشون آقای کیوان صمیمی ممکنه چند تا اصلاح طلب رو هم بفرستن تو مجلس، بعدش اینا در برابر سلفی ها زانو میزنن، حتی علی مطهری دیگه جرأت میکنه با این توبه ای که کرده اصلا صحبتی از انسان هایی در هست بکن. اینا میدونن چه کار دارن میکن. بعدش به ناامیده میکشه و اونایی که رفتن پای صندوق رای اونا هم ناامید میشن. یعنی مرتب مردم رو اینا به ناامیدی میکشن اصلاح طلب ها. البته من نظر آقای اکبر گنجی رو هم اینجا که پیغامشون اینه که اونهایی که میرن پای صندوق رای به سه نفر، یعنی مثلث جیم رأی ندن، یعنی جنتی، یزدی و مصباح. پیغام ایشون اینه و من وظیفه خودم میدونم که نظرات مختلف رو اینجا حالا عزیزان ببینم. جمعی از نمایندگان سابق شیراز در نامه‌ای به شورای نگهبان با ابراز تأسف از رد صلاحیت آیت الله عظما سید علی محمد دستغی، اون هم ردش کردن. این وضعیتی که ما در انتخابات داریم و به نظر من ملت ما وظیفه داریم این مسائل رو باز بکنیم و خطراتی رو که کشور ما در معرضشه، که از نظر اقتصادی که به طرف وابستگی کامل، حالا من آخر برنامه صحبت از این میکنم که واقعا در دراز مدت کشور ما چطور از وابستگی باید بیاد بیرون و چطور باید روی پای خودش بایسته و با تهاجم سرمایه های خارجی و با وابستگی به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، حتی یک کشور اروپایی مثل یونان، مثل پرتغال، مثل اسپانیا و حتی ایتالیا یا میتونن از پا در بیان، کجا برسه به این کشور جهان سومی؟ به کشورهای دیگه، به مکزیک نگاه بکنی، به اندونزی، به فیلیپین، به تایلند، به هائیتی، به کشورهای افریقایی. هست شود که من چون فرصت نیست و میخوام این ویدیو رو نشون بدم و راجب تضادهای نظام سرمایه‌داری صحبت بکنم، راجب سوریه مجبورم مختصر صحبت بکنم. عزیزان میدونن که همینطور که گفتم در مونیخ روز پنجشنبه به یک سلسله توافق‌ها رسیدن و امیدواریم که بتونه این پیاده بشه و کنفرانس دوباره آغاز بشه. اونتا اینا فوق‌العاده خشمگینن که با کمک فدراسیون روسیه ارتش سوریه داره حلب رو هم در واقع به تدریج به اسلامی رو وارد حلب هم میشه و اینا البته برنامه‌های دراز مدت دیگه‌ای دارن که اگر چنین اتفاقی بیفته و شرق و غرب سوریه در حقیقت در دست دولت بمونه، الان عربستان میخواد با کمک ترکیه و به اصطلاح نیروهای دیگه یک به اصطلاح کشور تازه سنی در واقع در غرب عراق و شرق سوریه درست بکنن، برن رقا و به اصطلاح هر شبت که موسل رو به اصطلاح چیز بکنن و اونجا یک کشور دیگه، یعنی در واقع برنامه دراز مدتی که اسرائیل، صهیونیست‌ها و امریکا داشتن که عراق رو به ستی که بکنن و سوریه رو هم تجزیهش بکنن، برنامه های دراز مدتشون علت ورود عربستان به این اینه که برن و نذارن دولت سوریه بره و رقا رو بگیره، بلکه عربستان یا ترکیه بیان رقا رو بگیرن. اونتا دچار تضادهای بسیار پیچیده‌ای هستن که حالا بتونن این برنامه خانانه رو پیاده بکنن یا نکنن. ولی به هر حال فعلا از سقوط دولت دمه دولت سوریه جلوگیری شده که این هم وطن فروشا رو ایرونیا رو ناراحت میکنه و هم ارباباشون رو مقدار زیادی ناراحت کرده. به نظر من بخشی از اصلاح طلبا رو هم ناراحت میکنه و آقای هاشمی رفسنجانی و ابراهیم یزدی و امثال هم، یعنی سرسپرده های در حقیقت امپریالیزم جهانی رو. هر شبت که بنابراین اینا فوق العاده مسئله رو پیچیده میکنه که کشور ما از یک طرف دچار سلفی های آدمخواره، از طرف دیگه گرفتار سرسپرده های امپریالیزم که اینا همینطور که گفتم خطر بالقوه به اصطلاح آینده برای کشورمونه. مسئله از درون این یک ققنوس جدید باید سر بر بیاره، در خلاف تمام این نیروهای در واقع ارتجایی که واقعا مسلط بر کشور ما هستن. من میخوام مقاله خانم شرمینه نروانه رو برای عزیزان بخونم که ببینن در سوریه چی گذشته، یک پیش زمینه در واقع تاریخیه. دولت سوریه در 2011، این خانم شرمینه نه تنها در کالج انتونی دانشگاه اکسفورد درس میده، فوق لیسانس رو از دانشگاه کلمبیا در نیویورک گرفته و از روزنامه‌نگارهای برجسته و تحلیلگر خاورمیانه است. خواستم عزیزان در این حال بدونم که خبرنگار کارکشته و چیزی که مسافرت‌های متعددی به سوریه داشته و با تمام دسته اپوزیسیون دولت سوریه در رابطه بوده و باشون. دولت سوریه در 2011 یک سلسله اصلاحات پراهمیت را آغاز کرد که از هنگام قدرتگیری حزب بعث در 1963 تا اون موقع سابقه نداشت. بعضی میگویند این اصلاحات برای ساکت کردن مخالفین بوده، بعضی دیگر معتقدند بشار اسد میخواست از این موقعیت استفاده بکنه برای کنار زدن مخالفین اصلاحات، برای اینکه در سوریه یک جناح ارتجایی تو خود دولت وجود داره که هیچ گونه اصلاحاتی رو نمیخوان و بشار اسد میخواسته از این قضیه استفاده بکنه و اینا رو کنار بزنه. و اون چرا که در سال 2000 به عنوان بهار دمشق در نظر داشت پیاده بکنه، برنامه‌ای داشته به اسم بهار دمشق. اما به هر حال اصلاحات سریع و شدید آغاز شد. عزیزان دقت بکنن که از 1911 به بعد چه کارهایی در سوریه شده و اکسل عمل امپریالیسم در برابرش و آدمخوارا چی بوده. بعضی کوچک و بعضی بزرگ. حالت اضطراری دهه گذشته برداشته شد. عزیزان میدونن حالت اضطراری چیزی که الان آقای اولنده در چیز پیاده کرده، آقای اولاند در پاریس و در فرانسه. حالت اضطراری یعنی بدون مراجعه به دادگاه شما میتونید هر خونه ای رو، هر ماشینی رو، هر فردی رو دستگیر بکنید و حمله بهش بکنید. در واقع قانون اساسی معلق میشه در شرایط اضطراری، امرجنسی. حکومت نظامی اون برداشته شد. سیستم چند حزبی به وجود اومد، در حالی فقط تک حزبی بوده، حزب بعث. دوره ریاست جمهوری محدود شد، قبلش نامحدود بوده. ماده 8 قانون اساسی که حزب بعث را رهبر دولت و جامعه توی جیومه معرفی می‌کرد برداشته شد. به 10,000 کرد حق شهروندی داده شد. دادگاه‌های امنیتی یعنی دادگاه‌های نظامی، نظامی دولت ملغا کردی، دادگاه‌های نظامی، دادگاه‌های عادی برقرار شد. ممنوعیت استفاده از نقاب برداشته شد. زنان نمی‌تونستن نقاب چیز بکنن، ممنوع بوده. اونو برداشت که مردم آزاد باشن. کسی می‌خواد نقاب بزنه، چادر بزنه، بزنه. شمار زیادی از زندانیان آزاد شدن. و بخشودگی جمعی به زندانیان غیر سیاسی داده شد. استقلال اقتصادی به ایالت و شهرها داده شد. استانداران و اعضای کابینه بحث‌انگیز یعنی نامطلوب برداشته شدند. قوانین جدید مطبوعات که از بازداشت روزنامه‌نگاران مخالف جلوگیری می‌کرد و موجب گسترش آزادی بیان می‌شد برقرار شد. انحلال کابینه را منحل کرد، بعد قیمت بنزین دیزل رو کم کرد، حقوق بازنشستگی افزایش پیدا کرد، مسکن ارزان برای مردم فراهم شد، بعدش سرمایه گذاری در زیر ساختها، ایجاد وسیله برای دسترسی راحت مردم به مقامات و اعضای کابینه، برقراری کمیته ریاست جمهوری برای مذاکره با اپوزیسیون. تمام اینا در 2011. من فرضاً میدونستم که یه مقدار اصلاحاتی شده، ولی لیستش من نداشتم. اما حالا ببینیم عکس العمل چی بوده. اما بلافاصله تمام این اصلاحات از هر طرف مورد حمله قرار گرفت. حالا اینکه هدف چه زندگی بود؟ میخواستن به سرنوشت لیبی دچار بشه. کشورهای غرب بلافاصله اعلام کردن که دیگر برای این اصلاحات دیر شده، تمام، به با اونها عمل نمی شود. موقعی که بشار اسد اعلام رفراندوم کرد تا مردم نظرشون را درباره دولت بدهند، این پیشنهاد بلافاصله توسط اپوزیسیون تحریم و بایکوت شد و وزیر خارجه وقت خانم هیلری کلینتون، من یادم رفت راته به انتخابات امریکا صحبت بکنه، چهره خانم هیلری کلینتون تازه داره آشکار میشه. و فقط همینجا من اشاره بکنم چون اسم این انسان ضد بشر مطرح شد، تازه آقای سندرز داره هیلری کلینتون رو تمام به حساب گذشتش رو رو میکنه و داره راجب سیاست خارجی برنی سندرز صحبت میکنه و عزیزان میدونن دو روز پیش که به حساب مناظره‌ای بینشون بود راجب عرصبت که جنایاتی که عرصبت که هنری کیسینجر فقط کامبوج رو البته اسم برد، اندونزی و ده های کشور دیگه رو اسم نبرد، ولی چهره هیلری کلینتون رو چطور آشکار کرد، چطور با هنری کیسینجر دست در سر. و خوشبختانه سندرز داره راجب سیاست خارجی هم کم کم صحبت میکنه و مواضعش رو روشن میکنه و به نظر من این محبوب. ولی عزیزان دقت بکنن که در نیو همشایر با اینکه 60% آرا رو آورد و خانم کلینتون فقط 38% یعنی 22% جلوتر بود، دلیگت یعنی نمایندگانی که تعیین میکنن کی کاندیدای حزب دموکرات میشه اکثریتشون به خانم کلینتون رای دادن. حالا بعدم صحبت میکنیم برای اینکه هنوز برای انتخابات امریکا فرصت هست، ولی باید انتخابات امریکا رو به نظارت استصوابی نوع سرمایه‌داری رو هم عزیزان باید بشناسن. فقط در ایران نظارت استصوابی نیست، در امریکا هم هست. و وزیر خارجه وقت خانم هیلری کلینتون تمام این اصلاحات رو و رفراندوم رو دروغین و ترفندی نابکارانه سینیکال پلوی، این آدم ضد بشر گفت This is a cynical ploy. در عوض خانم کلینتون چیکار کرد؟ در گرد همایی تونست حمایت خود را پشت نمایندگان غیر منتخب سوریه گذاشت در همون 2011، یعنی اخوان المسلمین انداخت و گفت ما شورای ملی سوریه را به عنوان نمایندگان مشروع مردم سوریه میشناسیم، یعنی دولت باید بیفته. و وقتی در 2012 دولت سوریه انتخابات پارلمانی انجام داد، باز هم وزارت خارجه امریکا آن را دروغین و مسخره خواند. اما از همه ضربه زننده تر با هدف ضربه زدن به بنیان دولت سوریه، تأکید بر شعار اصلاحات دیر است و اسد باید برود بود. باید پرسید که اگر انجام اصلاحات دیر است، معیار دیر بودن چیست و چه کسی تعیین میکند که دیر یا زود است. آیا دولت های خارجی باید پاسخگوی این سوال باشند یا مردم سوریه؟ حالا عزیزان دقت بکنن، رابرت فورد سفیر سابق امریکا که من بارها راجع بهش صحبت کردم، این آدم جنایتکار، رابرت فورد سفیر سابق امریکا در سوریه در مصاحبه با خبرنگار مکلاچی که جز خبرگزاری های نسبتا خوبه مکلاچی اذعان کرده که هدف دامن زدن به مخالفت با دولت و تشدید تجریجی این مخالفت ها بوده است. این کار با محکومیت خشونت از سوی دولت امریکا و بعد هم زیر سوال بردن مشروعیت بشار اسد آغاز شد. رابرت فورد ادامه می دهد، هم کاخ سفید هم وزارت خارجه و از جمله خود من گناهکاری، چرا که گفتمانی را انداختیم که اسد باید برود بی آنکه سیاست مشخصی داشته باشیم که بتواند این گفتمان را ثابت بکنه که چرا باید بره کنار و پیاده بکنه. مایکل جانسون از خبرنگاران کارکشته خاورمیانه هفته گذشته در آستانه مذاکرات ژنو در این زمینه گفت، بحران سوریه در همان سال 2011 میتوانست حل شود اگر در 18 ماه اوت همان سال یعنی 2011 اوباما اعلام نمی کرد که رئیس جمهور سوریه باید کنار برود. آیا آن شعارهای توخالی ارزش کشته شدن بیش از 250 هزار انسان را داشت که بگن اینا رو دولت کشته، چه کسی باعث اینا بود؟ در مسافرت بعد خانم شربینه میگی که در مسافرت ژانویه 2012 که به سوریه داشتم، مخالفین دولت سوریه که من با آنها صحبت میکردم همه به جز یک نفر، خانم فای سورا که از سوریه خارج شد و به شورای ملی سوریه پیوست، همگی مخالف تحریم اقتصادی بودن و مخالف دخالت خارجی و نظامی کردن مبارزه بودن. من نمیرسم برای اینکه این ویدیویی که میخوام نشون بدم در 34-5 دقیقه است و در اون که میخوام مقدمه ای هم خدمت عزیزان عرض بکنم، ولی باید این بحث چیز رو، من این خبرهای سوریه رو دنبال خواهم کرد و انتخابات ایران و امریکا رو هم در هفته های آینده دنبال میکنیم، ولی فکر میکنم که باید به سراغ بحث چیز بریم. چرا؟ چون نکته اهمیت تاریخی و بنیانی داره. عزیزان باید بیارن که من از خانمی، از یه انسانی، الن مایکسین وود اسم بردم که این انسان از طرفداران دیدگاه مارکس هست و واقعا سهمی که ادا کرده برای پیشبرد دیدگاه مارکس در چند زمینه فوق‌العاده پراهمیت بوده. یکی در زمینه ریشه خود سرمایه‌داری که از کجا شروع شده که من اینجا بارها ازش نقل قول کردم، یعنی به اصطلاح the origin of capitalism، یعنی منشأ سرمایه‌داری. این یک زمینه است، برای اینکه خود ریشه سرمایه‌داری بحث‌های مفصلی یه زمانی بین پول سویزی و پول باران از یک طرف، رابرت برنر و خانم الن مکسین وود بوده که اینا خودش بحثایی مورد. دوم درباره مدرنیته و اینه که واقعا مدرنیته، بعضیا سرمایه‌داری رو مدرنیته میدونن، میگه به چی چیز اینطور نیست. مدرنیته چیزی که از فرانسه میاد، سرمایه‌داری چیزی که از انگلیس میاد، این دوتا رو نباید مساوی هم دیگه دید. در حالی که به اصطلاح سرمایه‌داری برای جهانگشایی و واقعا تبدیل یه چیز جنایتکارانه میشه، در حالی که مدرنیته چیزیه که دنبالش واقعا سوسیالیسمه، انقلاب کبیر فرانسه بوده که نتیجهش میتونست به اصطلاح به سوسیالیسم ختم بشه و سرمایه‌داری جلوی این قضیه رو گرفته. این هم یه زمینه است. کتاب‌های متعددی راجع به این قضیه خانم الن مکسین‌وود نوشته. زمینه سومی که به نظر من بسیار پر اهمیت در یه برهه بوده و خود من جز طرفداران سرسختش شدم، مبارزه‌ای که خانم الن مکینود علیه پست مدرنیسم کرد، برای اینکه مدرنیته رو مطالعه وسیعی داره و در برابر پست مدرنیست ها با تمام قوا ایستاد. در این زمینه ها به همین دلیله که ما میدونیم هری مکداف ازش دعوت کرد که به مجله مانتلی ریویو بیاد، یکی از در حقیقت سردبیران آنجا بشه، ولی چرا کنار گذاشته شد ایشون؟ قبلا من صحبت کردم که چرا. بر سر مسئله امپریالیسم و تضاد امپریالیسم با کشورهای جهان سوم و بر سر مسئله ریشه های عقب ماندگی، این مسئله جزء به سرا 12 تضادی رو که من یکی یکی باز خواهم کرد، از تضاد بین تولید سوسیالیزه شده و مالکیت خصوصی که من قبلا راجبش صحبت کردم، نوعی روی تضادی که بین امپریالیسم و جهان سوم و اینه که ما چگونه آقایان چیز نمیشن که چطور غرب پیش رفت و ما عقب ماندیم، ما چگونه ما شدیم، هر سبت که کتاب نمیشن. اینه که من میخوام این مسئله باز بشه. در این زمینه من در اصطلاح جای دیگه جوابی که به بخشی از چپ‌ها دادم از زبان مارکسه و در نتیجه دلم میخواد در دو سه جلسه آینده این بحثایی رو که در جای دیگه من باز کردم اینا رو با عزیزان در میون بذارم و حالا عزیزانم میتونن نظر بدن که آیا لازمه توسط این ویدیو بخشی از برنامه گرفته بشه یا نه، و خلاصه یه بخشی از این جهت راه بندازیم. بنابراین از این هفته من این ویدیو رو نشون میدم که بحث مارکس راجع به این قضیه در مورد این تضاد بین ریشه های عقب ماندگی چی بوده. فرزا جان ممکنه اینو بذارید؟
سلام به بینندگان عزیز این سلسله برنامه ها. زیر عنوان دیدگاه مارکس آیه نیست، پویاست. این دور سوم از این برنامه هاست و این برنامه هشتم. امروز هم اول دسامبر 2013 و دهم آذر ماه 1392. با اینکه تو این سلسله برنامه ها قرار بود که من راجع به اقتصاد مارکسی صحبت بکنم، ولی ما میدونیم که یک سلسله مسائل دیگه، برای اینکه مسئله فقط اقتصاد نیست، مسئله سیاست، مسئله فلسفه، همه اینا به هم دیگه پیوند، یعنی کوشش من اینه که روال فکری مارکس چگونه شکل گرفته به طور کلی، و مسئله این نبوده که از ابتدا بهش وحی و الهام شده باشه یا مثلا یه نبوغ خارق العاده داشته باشه. ساخته و پرداخته فضایی که توش بزرگ شده، غرب آلمان در واقع در اون زمان پیشروترین و به نوعی حتی مترقی‌ترین شاید جای دنیا بوده از نظر فلسفی. از نظر فلسفی فراموش نکنیم، پیشروترین از نظر صنعتی و رشد نیروهای مولده در اون زمان انگلیس بوده و بعد فرانسه از نظر سوسیالیسمش، ولی از نظر دیدگاه فلسفی مارکس هم بارها و بارها در جلد اول آوردم که از نظر فلسفی از هر دو کشور انگلیس و چیز جلوتر بوده، در حالی که از نظر اقتصادی و سیاسی عقبتر بوده کاملا. ولی مارکس در یکی از پیشروترین واقعا دورانهای به اصطلاح تمدن بشری زندگی می کرده و در اروپا حتی در پیشرفته ترین جاهاش در دانشگاه برلین که معبد علم و دانش بوده در اون زمان. ولی به طور کلی خب دوران بچگیش هم اینطور که عرض کردم برلین در قسمت شرقی آلمانه و توی به اصطلاح چیز بخشی از پروس بوده در اون زمان که در واقع بیشتر بخشی کشاورزی، ولی جایی که بزرگ شده و پدرش بوده و عرض شد که فامیل همسر آیندهش بودن در بخش غربی یعنی وسط تمدن علتش اینه که واقعا و انگیزه هاشون من عرض کردم که چه انگیزه های قدرتمندی پشت این انگیزه است و طرح سؤاله برش سؤال مطرح شده و به همین دلیلی که با توان هر چه تمامتر شروع میکنه به مطالعه. جلسه یه هفتم یا جلسه یه پیش من صحبت کردم که در واقع در مقدمه ای که در کتاب معروف 1859ش لا غیر معروف در واقع غیر معروف 1858ش نمیشه مقدمه ای داره که این مقدمهش بنیانهای ماتریالیسم تاریخی و فلسفه تاریخ جوابیست به فلسفه تاریخ هگل در واقع و خیلی از فلسفه دیگه که به طور کلی تاریخ دلیل حرکت تاریخ چیه، دلیل انقلابات چیه. من اون رو بحث کردم و در ضمن عرض کردم که چطور به دلیل اینکه در روزنامه راینیسی سایتون که کار میکرد نمیتونست جواب آقای فون شاپر رو که در حقیقت روزنامه راینیسی سایتون رو تعقیب قانونی کرده بود نمیتونست جوابش رو بده، متوجه شد که کالب و چناسی کل این داستانها در اقتصاد سیاسیه و شروع کرد به از زمانی که موقعی که از آلمان بیرونش کردن و به اومد به پاریس اواخر 1843 1844 اصابت که دست مطالعه وسیعی زد. و فقط من این لیستی میخوام بدم موقعی که ما میگیم دست مطالعه زد یعنی چه، برای اینکه ما درسی که باید یاد بگیریم اینه که اولا باید مطالعه کنیم، دوم اینه که چطور مطالعه بکنیم، همینجوری کتاب جس گریخته بخونیم یا اینکه باید سوالی برامون مطرح بشه و بریم دنبال اون سوال و کتاب های مربوطه رو پیدا بکنیم. مهم اینه که سوال برامون مطرح بشه و این احتیاج به فکر کردن داره که انسان در روز چند ساعت باید فکر کنه. آن نهایت تأسف بسیاری از این وسائل بسیار مدرن که به وجود اومده از این سلفون ها گرفته تا اینترنت گرفته تا وسائل بسیاری است، یکی از خطراتشون اینه که از فکر کردن همیشه آدم رو وایرد، همیشه آدم به یه چیزی وصله. موقعی که یه سلفون آدم با خودش حمل میکنه انسان آزاد کاملی نیست، همیشه منتظری که یه تلفنی بهش بشه چیزی بشه. حواس آدم و فکر آدم باید یک دو چند ساعت در روز متمرکز روی فکر کردن باید باشه و باید براش در اثر فکر کردن سوال برای آدم مطرح میشه که چرا دنیا اینجوریه، علتش چیه و به دنبال علتش بره. حالا ببینیم موقعی که در پاریسه در این ماه ها 1844 مارکس نوشته های اقتصاددانان زیر را مطالعه و وسیعاً از آنها یادداشت برداری کرد. راه دیگه اینه که و این چیزی که از دبیرستان یاد گرفته بوده، موقعی که کتابی رو به دست میگرفت قلم و کاغذ بغلش بود و دائم یادداشت برداری میکرد. در واقع یادداشت برداری ها و حاشیه نویسی های مارکس که گنجینه عظیمیه واقعا که الان یک مجموعه آثار 114 جلدی، البته هم خودش و هم انگلس، یعنی ما بیشتر تمرکزمون روی دیدگاه مارکسه. این صندوق‌های عظیمی که از مارکس به انگلس در واقع چیز شد و بعدش دیوید جیازانو شروع کرد به جمع آوریش و اینا، بیشتر یادداشت‌هاشه که این یادداشت‌ها بعد به صورت مجموعه آثار بیرون اومد. فرضاً در زمان لنین حتی 10% از نوشته‌های لنین هنوز به مارکس چاپ نشده بوده و لنین موفق به خوندن بسیاری از آثار بنیانی مارکس نشد. حالا این نظر خودمه که اگه بعضی از آثار رو میخوند میتونست اثر مستقیم روی شیوه برخورد در عرصت انقلاب اکتبر داشته باشه، حتی روی مسئله تشکیلاتیش میتونست اثر داشته باشه. ببینیم چه کتابایی رو مطالعه کرد: بواگیلبر، دستودو ترشی، جیمز لادردیل، جان لا، فردریش لیست. فردریش دو من حقیقت اسم بردم که به صلاح سرمایه‌داری ملی رو در واقع در آلمان چیز کرد که در واقع صدر اعظم معروف بیسمارک، فون بیسمارک، در حقیقت از اون یاد گرفت و تحت تأثیر فردریش لیست بود که اقتصاد باعث پیشرفت در واقع یا اقتصاد ملی آلمان شد. اصلاحات لادردیل، مک‌کالج، جیمز میل، دیوید ریکاردو، ژان باپتیست، ژان باپتیست سه، اصلاحات شوت، اسم اولش رو من ننوشتم، فردریک شکاربک و آدم اسمیت. اینا در حقیقت تمام به اصلاح اقتصاددونای تا اون زمانه. همشونه میشینه و مطالعه میکنه و یادداشت برداری میکنه. علم از کجا میاد؟ دانش از کجا میاد؟ تاریخ از کجا میاد؟ هر کدوم از این کتابا خودش تاریخه، تاریخ اقتصاده. همینطور که به عزیزان عرض کردم، بعضی از دوستانش که در همین پاریس ملاقاتش میکنن در همین ماه ها، میگن گاهی خواهد شبا نمیخوابیده، چند شب پشت سر هم و همین طور یادداشت برداری میکرده، میخواسته یه مسئله ای رو، فرضاً میخواسته راجبه انقلاب اکتبر بنویسه، ولش میکنه یه چیز دیگه، بعدش میخواسته راجبه چیز دیگه ای بنویسه، باز ولش میکنه میره سر چیز دیگه. His mind was racing، به قول معروف، یعنی به اصطلاح شیوه فکر و مغزش داشته همینجوری با سرعت میرفته جلو. این در اثر انگیزه قویه و مطالعه است. مارکس فقط از اوژن بوره 24 صفحه یادداشت برداری کرد. من اینجا فقط فرصت که میخواستم عرض بکنم که شیوه تفکر مارکس و شیوه دیدگاه اقتصادیش چجوری شکل گرفته. من فعلا مجبورم این بخش رو بذارم و اصلا برم روی مطلب دیگه، یعنی در واقع میرم به فصل پنجم از این جلد سوم که در واقع مسئله رو یه مقدار تغییر میده ولی لازمه. فصل پنجم زیر عنوان انباشت اولیه سرمایه، در واقع من وارد یه بحثی میشم که اثر سرمایه داری غرب بر شرق چی بوده. این احتیاج به یه توضیحی داره. همینطور که عرض کردم، مارکس دیدگاهش چه در مانیفست و چه در مقدمه‌ای که برای جلد اول کاپیتال می‌نویسه، دید کلیش راجع به تجارت جهانی و بازار جهانی و آینده انقلاب عبارت از اینه که انقلاب صنعتی ابتدا در اروپای غربی صورت میگیره. بعد همینجوری به طور تک خطی جلو میره. فرزن ابتدا در انگلیسه، بعدش در فرانسه است، بعدش در آلمانه و ما میدونیم که بعدش در امریکاست و ژاپن و غیره و غیره. ولی این مارش یا به اصطلاح رژه نظام سرمایه‌داری میره نه تنها اروپای شرقی و روسیه رو میگیره، بلکه میره هند رو میگیره، ایران رو میگیره، چین رو میگیره، مصر رو میگیره، اندونزی رو میگیره و کشورهای اروپایی که میرن به اونجا، اونجا رو هم سرمایه داریش میکنن. این دید کلی مارکس در نوشته های اصلیشه که مانیفست باشه و همینطور که عرض کردم جلد اول کاپیتال باشه. دیدی غیر از این در نوشته های رسمیش نیست، مگر اینکه در نامه نگاری هایی که با انگلس داشته. همینطور که عرض کردم یکی از کارهایی که ایستوان مزاروش نویسنده فیلسوف بزرگ معاصر و نویسنده کتاب فوق العاده پر اهمیت فراسوی سرمایه بیان کپیتال، کتاب مشکلیه ولی خوندنش جزء واقعا واجبات فوق العاده پر اهمیت. اون میره و نامه ای از مارکس به انگلس در میاره که دیدگاه متفاوتی رو ترسیم میکنه، به این معنا که میگه بعد از این که نظام سرمایه داری همه جهان رو تسخیر میکنه و دیگه جایی برای تسخیر باقی نمیمونه، بعد از این که مکزیک رو که کالیفرنیای امروز باشه تسخیر میکنه و استرالیا و نیوزیلند رو، کل دنیا در واقع بازار سرمایه داری میشه، قرار بر این است که در اروپای غربی که از همه پیش رفته تره انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره، ولی اکثریت بزرگی از بشریت که در واقع شامل سه قاره آسیا و افریقا و امریکای لاتین باشه، اینا میگه هنوز در مرحله سرمایه داریه، هنوز در مرحله ای هم که میخوان سرمایه داری بشن. عوض میخوان در اون اسلام مانیفست چیز میگه که اروپا اینجا میره همه اونا رو سرمایه داری میکنه، بازارها اشباع میشه و انقلاب جهانی صورت میگیره. در این نامه دیدگاه متفاوتی رو مطرح میکنه که میگه درسته که اروپا در مرحله انقلاب سوسیالیستیه، ولی بخش عظیمی از جهان که سقاره باشه هنوز تازه دارن وارد مرحله سرمایه داری میشن و اینا جلوی انقلاب سوسیالیستی در اروپا رو خواهند گرفت. بجز در اون نامش در جای دیگه این منعکس نشده و این نکته فوق العاده پر اهمیته که برخلاف دیدگاه بعضی ها که فکر میکنن کشورهای سرمایه داری اروپایی میرن و کشورهای دیگر رو سرمایه داریشون میکنن و در نتیجه بازارهای جهان اشباع میشه، یعنی در واقع اگه بخوایم مثالشو بزنیم، موقعی که انگلیس میره به هند، هند هم مثل ژاپن سرمایه داری میشه، میدونیم که اینطور نشد. چین هم سرمایه داری میشه، میدونیم که اینطور نشد. یا ایران یا اندونزی، درست به عکس، موقعی که اینا اومدن جلوی انقلاب صنعتی این کشورها رو گرفتن و در نتیجه اینا مجبور شدن برای اینکه از چنبره امپریالیزم بیان بیرون، در حقیقت احزاب کمونیستشون بیان به انقلاب رو به راه بندازن و نه بورژوازیشون. منتها هنوز آمادگی نداشتن و ما میدونیم چه بر سر انقلاباتشون را، چه در شوروی سابق، چه در چین، چه بعدش در ویتنام و و و و همه اینها. و در واقع ما میدونیم که دقیقا این دید مارکس از آب درست در اومد که این کشورها که تازه میخوان وارد سرمایه داری بشن جلوی انقلاب سوسیالیستی در کشورهای اروپایی و امریکا رو گرفتن، همطور که چین گرفت، همطور که در واقع اینا چین تازه داره به طرف سرمایه داری، چهارنعل به طرف سرمایه داری داره میره و واقعا جلوی انقلابات رو در اروپا و امریکا گرفته، یعنی مانعی بر سر راه اینا شده، مگر اینکه الان در واقع داره تغییراتی به وجود میاد که دوباره انقلاب جهانی و در اروپا رو در دستور کار روز قرار داده. حالا چرا این مقدمه رو عرض کردم؟ برای اینکه مارکس در سال 1853 علاوه بر تحقیقاتی که در موزه در کتابخانه موزه بریتانیا می‌کرده با روزنامه نیویورک دیلی تریبیون هم همکاری می‌کرده. حالا عرض می‌کنم که این بیست که اون موقع در بسیار روزنامه بودی که در نیویورک در می‌اومده، حتما داستانشو در جلد اول با احتمال زیاد برای عزیزان گفتم، برای اینکه درآمدی داشته باشه، برای اینکه کارش نمی‌کرد و تنها منبع درآمدش یکی این بود، یکم کمک‌هایی که انگلش می‌کرد و یعنی خود به خانواده‌اش نمی‌تونستن بگذاریم که 3 یا 4 تا از بچه‌هاش هم از بی‌دوایی و از بی‌غذایی از بین رفتن. مقاله می‌نوشت برای دیلی تریبیون نیویورک، یک سلسله مقاله راجع به چین، هند، اندونزی، تا حدی راجع به ایران حتی اونجا نوشته. میخوام من وارد بحثی بشم که اثرات غرب موقعی که رفتن به این کشورها و در این کشورها مسلط شدن، اثر غرب بر شرق چی بوده و آیا اینا رو باعث انقلاب صنعتیشون شدن و سرمایه‌داریشون کردن یا دقیقاً به عکس جلوی انقلاب صنعتیشون رو گرفتن و عقب مونده نگرشون، یعنی در واقع این کشور رو تبدیل به کشورهای عقب نگه داشته شده کردن. بنابراین من توی فصل 5 که انباشت اولیه سرمایه زیر عنوان انباشت اولیه سرمایه است، حالا عرض خواهم کرد که چرا من این عنوان رو بهش دادم، ولی بیشترش راجع به اثر غرب بر شرقه و اینه که چطور جلوی انقلاب صنعتی این کشورها رو به ویژه انگلیس در درجه دوم فرانسه، بعدش هلند و بعد اسپانیا و پرتغال، یعنی کشورهای اصلی در واقع اروپایی و البته ژاپن که خودش چهارنعل پیش رفت، در اینکه ما میدونیم ژاپن از دست اینا در رفت و ژاپن تنها کشور آسیایی بود که از دست اینا در رفت و در نتیجه راه طبیعی خودش رو طی کرد، انقلاب میجی یعنی انقلاب صنعتیش رو در دهه 1860 انجام داد و بالاخره تبدیل به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان شد. اونجا یه کشور شرقیه. چرا ایران نتونست این کار بکنه؟ چرا هند نتونست که بسیار پیشرفته‌تر، غنی‌تر و آمادگی بیشتری برای انقلاب صنعتی داشتند؟ هم هند هم ایران هر دوشون. چطور شد که ژاپن اینجوری به حساب برای که از دست اینا در رفت؟ به دلیل یک سلسله مسائل تاریخی که اگه شد حالا راجع بهش صحبت میکنیم که چرا ژاپن ژاپن شد و هند هند شد، یعنی ژاپن تبدیل به یک کشور صنعتی بسیار پیشرفته و رقیب اینها شد، در حالی که هند زیر سیطره اینها باقی موند و تبدیل به یک کشور عقب مانده که هنوزم فقر گسترده و نابودگر واقعا در هند. بنابراین من وارد به اصطلاح بحث شود که منتها اینم باز یه مقدمه این داره. پال سمیزی اقتصاددان بزرگ مارکسیست همیشه سفارش میکرد که خواندن جلد اول کتاب سرمایه رو بهتر است از فصل 26 آن زیر عنوان راز انباشت اولیه سرمایه آغاز کرد. و نه از فصل اول. اینجا من یه توضیحی باید بدم. نظام سرمایه‌داری نمیتونه اصولا بنیانگذاری بشه مگر اینکه ابتدا انباشت اولیه سرمایه صورت بگیره، یک در یک طرف، و اکثریت عظیم بشریت سلب مالکیت ازش بشه که ترقی کارگر رو به وجود بیار. اگر این صورت نگیره سرمایه‌داری نمیتونه رشد بکنه، نمیتونه به جایی برسه. شما باید اکثریت عظیمی از بشریت رو سلب مالکیت شده داشته باشی در یک طرف، و سرمایه ها انباش شده باشه در طرف دیگه، تا نظام سرمایه داری بتونه عمل بکنه. در دوران فئودالی اینطور نبوده. در دوران فئودالی اکثریت عظیمی از بشریت یا تیک زمین خودشو داشته، یا یه صنعت کوچولویی داشته، یا کشاورزی میکرده، یا رو زمین های عمومی کار میکرده. یه تعداد هم البته فئودال بودن و یه تعدادی هم دهقان بودن، ولی همون دهقان ها یه تیک زمین همیشه وسائل تولیدشون دست خودشون بوده و منتاسه یا چهار روز هم میگاهش در ارباب کاری، ولی وسائل تولید مال خودشون بوده، هم از نظر کشاورزی هم از نظر صنعتی، همه چیزش خودشون تهیه میکردن. در دوران سرمایه داری همه اینها باز ازشون سلب مالکیت بشه. طبقه کارگر انگلیس چجوری به وجود اومده؟ از سلب مالکیت شدگان در درجه اول روستایی ها و یا تولید کنندگان کوچک مناطق روستایی بوده، انباشت اولیه به دست یه عده قلیل میفته کوچک، و اکثریت از این در واقع چی بوده؟ سلب مالکیت ازشون میشه. علت اینه که سویزی میگه که از اونجا باید شروع کرد، برای اینکه آغاز سرمایه داری از اونجاست. به طور کلی تئوریسین های سرمایه داری، حتی آدم اسمیت، برای خود سرمایه یک شخصیت مستقل قائل هم میگه که سرمایه باید سهمشو بگیره، زمیندار باید سهمشو بگیره، کارگرم باید سهمشو بگیره. خب سرمایه دار این سرمایه شو از کجا آورده؟ با زور خشونت، با کشتار. انباشت اولیه سرمایه و راز انباشت اولیه سرمایه در اینجاست که سرمایه داری آغازش صلح‌آمیز نبوده، زیبا نبوده، ایدیلیک به قول معروف بهشت آسا نبوده. خیر، با خشونت، بیرحمی، کشتار، نابودگری کارش آغاز کرده، و نه تنها در قاره امریکا نابود کردن بومیان، بلکه در خود انگلیس، انگلوساکسون ها رو، حتی دهقانان مرفه که بهشون میگفتن یومن، از اونها هم سلب مالکیت کرد. بنابراین بسیار به نظر من این سفارش پارسویزی مهمه که ما موقعی که میخوایم کتاب جلد اول کاپیتال رو که یکی از آثار کم نظیر بشریه، دستاوردهای بزرگ بشریه، ابتدا خوبه که از فصل 26 یعنی راز انباشت اولیه سرمایه شروع بکنیم. در این راستا او در کتاب سرمایه داری، کتابی داره سویزی، سرمایه داری مدرن، Modern Capitalism، که واقعا اونم خوندنش بسیار ارزش داره. اینطور می‌نویسه پارسویزی: مارکس مقدمه خود در کتاب گامی در نقد اقتصاد سیاسی را با این جمله آغاز میکنه: نظام بورژوایی رو به ترتیب زیر مورد مطالعه قرار میدهم: سرمایه، مالکیت ارضی، کار مزدی، دولت، تجارت خارجی، بازار جهانی. مارکس قرار بوده 6 کتاب بنویسه، فقط رسید راجب سرمایه بنویسه، یه مقدار راجب مالکیت ارضی بنویسه، یه مقدارم راجب کار مزدی، نرسید راجب دولت بمیشه، راجب تجارت خارجی بمیشه یا به بازار جهانی نرسید. ولی البته در نوشته هاش اینا رو میشه پیدا کرد، بعد بیرون کشید. با نوشتن جلد اول سرمایه، مارکس تعقیب این برنامه رو رها کرد که 6 جلد بمیشه و هیچگاه نیست به اون باز نگشت. در نتیجه ما اثری به قلم او در جهت شکافتن نظاممند 3 موضوع آخر، یعنی درباره دولت، تجارت خارجی و بازار جهانی در دست نداریم. همینطور که عرض کردم، بعضی از شبهای بریده همینطور که عرض کردم میگن که مارکس راجع به دولت چیزی ننوشته یا توجه نکرده، در حالی که تو نوشته هاش مرتب ما اسئله دولت و دخالتش رو فرضاً در همین راز انباشت اولیه سرمایه که فرضاً نقش هنری 7 و 8 در نابود کردن و سلب مالکیت از میلیون ها دهقان انگلیسی رو قشنگ شرط میده. اگه کسی اینو خونده باشه میفهمه که نقش دولت چی بوده. هر شبت که در دست نداریم، این مایه تأسف است، چرا که اگر مارکس به طور مشخص و مفصل درباره هر یک از این موضوعات می نوشت، امکان داشت که چارچوب فکری درباره سرمایه داری به منزله نظام جهانی و بین المللی می تونست یه چارچوب به وجود بیاره که می توانست به طرفداران دیدگاهش خدمت ارزنده‌ای بکنه. اگر راجع به بازار جهانی صحبت می کرد که الان می زنیم که جهانی شدن و گلوبالایزیشن یعنی چه، چرا که با ورق خوردن تاریخ طرفداران دیدگاه او ناچار به اتخاذ چنین چشم‌اندازی درباره سرمایه‌داری به عنوان نظام جهانی، بر اینکه در درجه اول مارکس در 3 جلد کپیتالش سرمایه‌داری انگلیس رو توجیه میده. با این حال سویزی ادامه میده، من سویزی دارم نقل قول میکنم، با این حال آنچه اکنون میتوان گفت این است که مارکس در این زمینه موضع‌گیری داشته و پیشبینه های او با جدیدترین آثار در این زمینه خانایی داره. در واقع مارکس که نتونست اینو پیش ببره، به دنباله هاش که عبارت باشه از رودولف هیلفردینگ بارها اسم برده، بعدش روزا لوکسانبورگ، بعدش لنین و بعدش بوخارین فرزند و بعضی از متفکرین شوروی سابق، ولی بعدش واقعا پال سویزی و هری مکداف. هری مکداف 2 کتاب راجع به امپریالیست داره که به راستی خوندنشون فوق‌العاده پراهمیه. سویزی پس از این مقدمه به 2 بخش در جلد اول کتاب سرمایه اشاره میکنه که درباره این موضوع بسیار گویا هستن. یکی بخشی از فصل انباشت اولیه که در واقع راجع به دولت و راجع به بازار جهانی و راجع به نظام سرمایه به عنوان یه نظام جهانی، نه فقط در انگلیس یا فرانسه یا آلمان، به عنوان یه نظام جهانی و اثراتش روی قاره های دیگه. بنابراین یکی در فصل راز اولیه انباشت اولیه سرمایه و یکی پیدایش سرمایه‌داری صنعتی که هر شبت که یک قطعش هست ماشین ها و صنایع بزرگ، اون اصرا یک فصل دیگه از جلد اوله، ولی اینا رو مارکس کاملا بهشون اشاره کرد. اما اینو دیگه من خودم اضافه میکنم، اما مارکس سالها پیش از آن که به نوشتن جلد اول کتاب سرمایه دست بزنه، وقتی که با روزنامه نیویورک دیلی تریبیون همکاری میکرد، دست به مطالعه وسیعی درباره هند، چین، ایران، اندونزی امروز و طی مقالاتی در اون روزنامه دیدگاه‌هایی رو مطرح میکرد که از جهت شناخت اثرات خرد کننده غرب در شرق و جنوب و پیامدهای بسیار پر اهمیت و نابودگر بعدی آن از جهت به وجود آوردن پدیده عقب ماندگی. در واقع تا 150 سال پیش اصلا مسئله عقب ماندگی مطرح نبوده. در دنیای اون روز هند یک کشور پیشرفته بوده، از یه جهاتی از اروپا هم پیشرفته تر بوده. هر سبتی از جهت به وجود آور پدیده عقب ماندگی درس های گرانبهایی دارد و از این رو پیش از پرداختن به بخش هایی که سویزی به آن اشاره می کند، لازم است به بررسی مقالات مارکس در روزنامه نیویورک دیلی تریبیون بپردازیم، که از اینجا به بعد من شاید یکی دو جلسه بخوام نوشته های مارکس رو در واقع در این روزنامه نیویورک دیلی تریبیون باز بکنم، که در اونجا نظراتی رو مطرح میکنه که کاملا اثرات بر غرب بر شرق رو توضیح میده و از درون اینها میشه کشید که اصولا پدیده عقب ماندگی نتیجه چیه و اصولا چرا نه تنها در اروپا انقلاب سوسیالیستی نشد، بلکه اون کشورها هم تبدیل به کشورهای سرمایه‌داری نشد. یعنی در واقع به علت اینکه اون کشورها یعنی سقاره سرمایه‌داری نشدند، انقلاب سوسیالیستی در اروپا و بعدش در امریکا صورت نگرفت. یعنی به کلی شرایط تاریخی انقلابات سوسیالیستی در سطح جهانی به هم خورد مطابق اون چیزی که در مانیفست پیش بینی شده بود. و در این مقالاتی که مارکس در همین روزنامه نیویورک دیلی تریبیون می‌نویسه، کاملا این مسائل رو میتونه آدم در بیاره. و من به همین دلیلی که اصولا یه فصل رو تو این جلد سوم اختصاص دادم به این قضیه و نقل قول‌های وسیع از سه مقاله مارکس، به ویژه سه مقالش در همین نیویورک دیلی تریبیون، نقل قول‌های وسیعی خواهم آورد و از جلسه بعد یعنی جلسه نهم این نقل قول‌ها رو با عزیزان آغاز خواهم کرد و مطرح خواهم کرد. برای این جلسه رو با این مقدمه در واقع خاتمه میدم. فعلا شب و روز عزیزان خوش.
با سلام مجدد به عزیزان. عزیزان میتونن صرف نظر بدن که آیا چون لااقل در دو یا سه جلسه آینده میخواستم اینو دنبال بکنم و مقالاتی رو که در نیویورک دیلی تریبیون هست اینا رو باز بکنم، در واقع جواب به بخشی از چپ بوده این منتها نیروهای دیگه سیاسی و از جمله اصلاح طلبا که الان راجبشون صحبت کردم که از نظر اقتصادی در کجا ایستادن، مسئله ریشه های عقب ماندگی فوق العاده پر اهمیته. تا زمانی که ما ندونیم که دلایل واقعی عقب ماندن کشورهای مثل ما چی بوده، اینا میخوان ما را سرکوب بکنن. از نظر فکری میخوان سرکوب بکنن. در واقع ریشه های نژادی داره، منطقه اسم فرهنگی میذارن، اقلیمی، بعضی ها میگن در اثر اقلیم کم آبیه، بعضی ها میگن در اثر فرهنگ، در اثر مذهب، در اثر دینه. بعد ریشه های واقعی عقب ماندگی رو، دلیل این که من این بحث رو باز کردم اینه که یکی از تضادهای بسیار پر اهمیت نظام سرمایه داری تضادیه که بین چند کشور امپریالیستی و جهان سوم وجود داره. تمام این داستان ها رو از عراق و افغانستان گرفته تا لیبی و سوریه گرفته تا ایران گرفته، همه اینها رو میشه واقعا توضیح داد. و از این جهتی که تا یه ملتی از نظر فکری آمادگی نداشته باشه، روی پای خودش نیسته و علت العلل عقب ماندگی رو ندونه، نمیتونه واقعا راه پیشرفت و ترقی رو در پیش بگیره. بنابراین این اولین جلسه رو بود که این بحث رو در واقع باز کردم راجع به این تضاد خاص سرمایه‌داری از جلسات آینده و بعد هم راجع به انتخابات ایران ادامه خواهیم داد و هم انتخابات امریکا و مسئله سوریه رو هم دنبال خواهیم کرد. به این ترتیب فرزاد جان خیلی ممنون و سوچه عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم میره به دانشجو تیوی و بعدش آی اف تی تیوی و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و صداش هم میره به mmuhit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.